شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. صدها فعال سیاسی و مدنی خواستار آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شدند. مقامات قضایی از آزادی یک جمعیت شناس بازداشت شده اطلاع دادند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از احتمال تهاجمی شدن رویکرد نظامی صحبت کرد. درود شنوندگان ارجمند. بیش از 800 تن از فعالان سیاسی و مدنی از طیف‌های مختلف با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی هرچه سریع‌تر اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان فعال مدنی شدند. در این بیانیه بازداشت مجدد آقای بخشی و خانم قلیان پس از پخش برنامه‌ای از تلویزیون جمهوری اسلامی به عنوان آخرین نمونه از موج سرکوب از سوی جمهوری اسلامی معرفی شده است. در برنامه مذکور آنچه اعترافات تلویزیونی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و چند تن دیگر عنوان شده به نمایش درآمده است. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پیشتر از شکنجه خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز سخن گفته بودند، اما مقامات دولتی و قضایی جمهوری اسلامی آن را تکذیب کردند. امضا کنندگان بیانیه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و شخص رئیس جمهوری اسلامی را مسئول حفظ جان و سلامتی آن دو و دیگر فعالان جنبش‌های اجتماعی دانستند. شماری از تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی و سازمان‌های عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی آقای بخشی و خانم قلیان شدند. میمنت حسینی چاوشی، استاد جمعیت شناسی که چند وقت پیش به اتهام نفوذ بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود بهزادی وکیل دادگستری ایران به نقل از یک مقام قضایی جمهوری اسلامی گفت که خانم چاوشی چند روز است که آزاد گردیده است. پیشتر خبرگزاری فارس در آذر ماه از بازداشت شماری از افراد در حوزه کنترل جمعیت از سوی یکی از نهادهای امنیتی گزارش داد و آنها را نفوذی معرفی کرد. میمنت حسینی چاوشی، جمعیت شناس و محقق در دانشگاه ملبورن استرالیا، در آبان ماه از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و شورای ملی سالمندان برای سخنرانی در کنفرانس منطقه‌ای سالمندی در ایران دعوت شد، ولی پس از کنفرانس و دیدار با خانواده‌اش هنگام خروج از ایران بازداشت شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اعلام اینکه جمهوری اسلامی هیچ چشم داشتی به خاک و منافع دیگران ندارد گفت در حفظ آثار و منافع ملی در صورت مشاهده آثار و شواهد تجاوز ممکن است رویکرد آفندی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرلشکر پاسدار محمد باقری با اشاره به اینکه در رویکردهای عملیاتی و تکتیکی دفاعی و منفعلانه عمل نمی شود افزود در صورت مشاهده آثار و شواهد جمهوری اسلامی ایران دست روی دست نمی گذارد که منافع ملت، امنیت و آرامش کشور به خطر بیفتد. دو روز پیش از آن نیروی زمینی ارتش رزمایشی را در منطقه نصرآباد اصفهان با حضور 12,000 نیروی هجومی انجام داد. اظهارات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در شرایطی ابراز شده است که شماری از کشورهای منطقه و جهان تهران را به دخالت در امور تعدادی از کشورها مانند عراق، یمن و سوریه متهم می‌کنند، اما تهران این اتهام را رد می‌کند. حزب الله به اسرائیل اخطار داده ممکن است به اتفاق جمهوری اسلامی و سوریه تل آویو را مورد حمله قرار دهد. اخطار حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، نسبت به ادامه حملات اسرائیل در سوریه شب گذشته طی مصاحبه طولانی با شبکه ماهواره لبنانی المیادین بیان شد. رهبر حزب الله اظهار داشته گروه شبه نظامی او قادر است به اتفاق جمهوری اسلامی و دمشق جواب حملات اسرائیل را با حمله به تل آویو بدهد، در صورتی که اسرائیل حملات به اهداف قوای جمهوری اسلامی و حزب الله در سوریه را ادامه دهد. حسن نصرالله شنبه در مصاحبه با شبکه المیادین گفت آنچه که وی محور مقاومت توصیف می‌کند عکس‌العملش به حملات اسرائیل را مورد توجه قرار می‌دهد و به نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اخطار داد تا به عبارت رهبر حزب الله اشتباهی در قضاوت مرتکب نشود و منطقه را به طرف جنگ یا تصادمی عمده سوق ندهد. مصاحبه مفصل چند ساعته حسن نصرالله در شرایط جاری به چه مقصودی صورت گرفته است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا دو مسئله را دخیل می‌داند.
اسرائیل ظرف این ماه‌های اخیر دو تا تهاجم عملیاتی و رسانه‌ای داشتند. یکی بعد از دو سال و نیم که در ابهام گذاشته بودند این حملاتشون رو در سوریه به طور رسمی اعلام کردند که ما داریم حمله می‌کنیم و خب 200 تا حمله انجام دادن ظرف همین دو سال گذشته. 1000 هدف مورد تهاجم قرار دادن تو سوریه که عمدتاً هم عمده اهداف ایرانی و مربوط به حزب الله و ارتباط ایران با حزب الله بود، اونطوری که خود اسرائیلی‌ها میگن. در این حال این ضربه دیگه‌ای هم که ظرف این چند هفته به حزب الله خورد در مرزهای اسرائیل و لبنان و اون کشف شدن تونل حزب الله که تونل‌هایی که ظاهرا قرار بوده برای عملیات غافلگیر کننده علیه اسرائیلیا به کار گرفته بشه، حالا یا وارد شدن به الجلیل اون منطقه مرزی اسرائیل یا ربایش سربازها و شهروندان اسرائیل از طریق این تونل‌ها توی مواقعی که لازم بوده باشه. از این جهت این دو مورد حزب الله خب باید پاسخی براشون داشته باشه، به لحاظ رسانه‌ای، به لحاظ کار عمومی خود هواداراشون و توی همچین شرایطی که اعلام میکنن ما حمله خواهیم کرد.
حسن نصرالله در مصاحبهش اظهار کرد در هر لحظه رهبری سوریه و محور مقاومت میتواند تصمیم بگیرد تا با تهاجمات اسرائیل به شکلی متفاوت برخورد کند. اسرائیل متعهد شده است جلوی تثبیت مواضع نظامی جمهوری اسلامی در سوریه را بگیرد و تاکنون صدها حمله هوایی علیه آنچه که اهداف ایرانی در سوریه و مواضع شبه نظامی متحد از جمله گروه شبه نظامی شیعی حزب الله مستقر در لبنان توصیف می‌کند صورت داده است. مئیر جاودانفر، کارشناس امور خاورمیانه در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا جمهوری اسلامی و حزب الله را نگران تضعیف قوایشان بر اثر حملات اسرائیل و حزب الله را تنها وسیله جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به اسرائیل می‌داند.
نگرانی وجود دارد به خصوص در جمهوری اسلامی ایران و در خود حزب الله که افزایش عملیات اسرائیل به مواضع نیروهای پاسداران در سوریه میتونه قدرت بازدارندگی حزب الله و جمهوری اسلامی رو کاهش بده، میتونه به اون ضربه بزنه و هر دو هم جمهوری اسلامی هم حزب الله نگران هستن که کسی نیست جلوی دولت اسرائیل رو بگیره. الان در حالت ایران منظر کافی موشک و هواپیمای جنگی نداره با اسرائیل روبرو بشه. بزرگترین قدرتی که وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستش و میتونه اسرائیل رو تهدید بکنه حزب الله هستش که یه چیزی حدود 100,000 موشک داره و میتونه خسارات بسیار سنگین رو به اسرائیل وارد بکنه. و به نظر میاد که میخوان به اسرائیل و آقای نتانیاهو هشدار بدن که این حملاتش رو کاهش بده، چون تا الان از روسیه یا هیچ کمکی به جمهوری اسلامی ایران نکردن، پس تنها کسی که الان میتونه کمک بکنه و اسرائیل رو بازدارندگی بکنه 100,000 موشک حزب الله در لبنان هستش. ولی آیا اسرائیل رو جدی خواهد گرفت؟ به نظر من نه. به نظر من کسی در اسرائیل نیستش که فکر بکنه حزب الله حاضر باشه وارد جنگ کامل شه در علیه اسرائیل به خاطر سوریه و نه به خاطر لبنان، چون نباید فراموش کنیم حزب الله گروه لبنانی هستش.
اما اصولاً آیا حزب الله یا جمهوری اسلامی قادرند اسرائیل را مورد حمله یا حملاتی جدی قرار دهند؟ حبیب حسینی فرد صحبت‌های حسن نصرالله را عمدتاً تبلیغاتی می‌خواند.
اگر قرار بود حمله‌ای بشه ظرف این دو سه سال که این همه حمله شده بهشون و هیچ واکنشی نشون ندادن و این مورد خب تونل‌ها هم عملاً از بین رفته، عملاً بیش از پیش محدود شده قدرت مانور حزب الله، به علاوه اینکه اسرائیل هم سپر دفاعیشو بیش از پیش تقویت کرده علیه موشک‌ها که به نوعی اهرم اصلی ایران و حزب الله هستن در مقابله با اسرائیل، به نظر میاد که بیشتر جنبه تبلیغ تبلیغاتی داره این حرف تا واقعا پس پشتش مایه‌هایی از یک اقدام بالفعل ما بتونیم ببینیم. همونطور که خب آقای جعفری فرمانده کل سپاه هم موقعی که بهش میگن که چرا حملات اسرائیل پاسخ نمیدید میگن که حکمتی درش هست و ما فعلا نمیتونیم جواب بدیم، اون هم به نظر میاد توجیهی برای اینه که میدونن که کنش آنچنانی نمیتونن در قبال این حملات انجام بدن با توجه به قدرت برتر اسرائیل و با توجه به این رابطه تنگاتنگی که اسرائیل با آمریکا داره و امکانات نظامی آمریکا هم پشت سر این مسائل هستش.
علاوه بر حزب الله، روسیه نیز از اسرائیل خواسته است حملات هوایی به توصیف مسکو خودسرانه به خاک سوریه را متوقف کند و این را چند روز پس از آن مطرح کرد که نیروی هوایی اسرائیل آنچه را هدف گرفت که اسرائیل گفت نیروهای ایرانی در کشور جنگ زده سوریه بودند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا چهارشنبه در مسکو اجرای حملات خودسرانه به قلمروی یک کشور مستقل و در این خصوص در مورد سوریه را جایز ندانست. روسیه به اتفاق جمهوری اسلامی در طول 7 سال جنگ داخلی سوریه که صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذارده است، از بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت نظامی حیاتی به عمل آورده‌اند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی بناست طی روزهای آتی برای شرکت در نشست‌های کمیته عالی مشترک ایران و سوریه عازم دمشق شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار است موافقتنامه همکاری راهبردی بلند مدت بین تهران و دمشق در جریان سفر اسحاق جهانگیری به پایتخت سوریه امضا شود. ساعت 18:11 ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات سپیده مرادی از دراویش گنابادی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رود.
ملاقات. 24 سال دارد و متولد شهر شیراز است، شهر شعر و ادب. دختری جوان و پر انرژی که به موسیقی علاقه دارد و ویولون می نوازد. او دانش آموخته علوم کامپیوتر از دانشگاه اصفهان است و تا 6 ماه پیش دانشجوی کارشناسی ارشد محاسبات علمی در دانشگاه تربیت مدرس بود، اما پس از بازداشتش از دانشگاه اخراج شد. سپیده مرادی سروستانی یکی از دراویش گنابادی است که اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. درگیری هایی که از اواخر بهمن تا اوایل اسفند 96 در گلستان هفتم در جریان بود و به بازداشت صدها تن از دراویش گنابادی منجر شد. سپیده مرادی مرداد ماه 97 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور متهم شد و قاضی صلواتی رئیس این شعبه با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی او را به تحمل 5 سال زندان محکوم کرد. این درویش جوان همچنین به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شده. در متن دادنامه سپیده مرادی آمده است که او تحت تأثیر عقاید انحرافی بوده و در دوران دانشجویی در اصفهان به تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی پرداخته است. او همکنون روزگار خود را در زندان قرچک ورامین می گذراند. زندانی که اخیراً نامش بارها به دلیل کمبود آب، غذا و امکانات بهداشتی و درمانی بر سر زبانها افتاده و خبرساز شده است. سپیده مرادی در صورت تایید حکم زندانش به جای حضور در کلاس‌های درس دانشگاه باید 5 سال آینده را در زندان سپری کند.
و آخرین خبر این که به دنبال انفجار دو بم در مراسم روز یک شنبه امروز در کلیسایی در جنوب فیلیپین دست کم 21 تن کشته شدند. این انفجار در جزیره جولو رخ داده که بخشی از ناحیه خودمختار مسلمانان مینداناو است. به گفته مقامات امنیتی دست کم 71 تن نیز در انفجارها زخمی شدند. فشرده اخبار 18:30 دقیقه ایران.